زیباترین تلاوت های قاریان مشهور جهان،
قله های تلاوت، بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان عزیز رادیو قرآن، سلام علیکم، وقتتون بخیر. امیدوارم که خوش و خرم باشید. به برنامه خودتون قله های تلاوت خیلی خیلی خوش آمدید. امروز میخوایم همراه بشیم با تلاوت های یک استاد بسیار دوست داشتنی، تلاوت های گرم و محفلی او هیچ وقت از یاد دوستداران تلاوت پاک نخواهد شد. کی؟ شیخ محمد محمد اللیثی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اولین قله تلاوت استاد محمد اللیثی، تلاوت سوره های لیل، زها، شرح، تین، علق، حمد و آیات 1 و 2 سوره مبارکه بقره است. این تلاوت رو استاد در سال 1996 میلادی در روستای کفر حموده در استان شرقیه مصر اجرا کرده. یک تلاوت فوق‌العاده زیبا و شنیدنی. یادم میاد در برنامه قبلی که تلاوت های استاد لیثی رو به حضورتون معرفی میکردیم، اونجا گفتیم که ویژگی های تلاوت های محمد لیثی مثل اصالت، خشوع، جذابیت های فراوان، اینها رو همه رو گفتیم. اما یک ویژگی دیگه در تلاوت های استاد محمد لیثی هست که ممتازش کرده نسبت به سایرین، و اون نفس طولانیه. ماشاءالله، هزار ماشاءالله، یک نفس مثلا 50 ثانیه، نزدیک 1 دقیقه تلاوت میکنه، مثلا تموم نمیشه. همه مستمعین، مخاطبین، شنونده ها دوست دارن ببینن که در پایان این نفس طولانی که استاد خونده چه اتفاقی میخواد بیفته. آیا لحن جدیدی یا یک پایانه و قفله جدیدی از استاد محمد اللیثی میشنوه یا نه؟ مثل همین فراز سوره مبارکه نور، آیات 21 تا 32 رو استاد تلاوت کرده به مدت 32 دقیقه. مثلا در این تلاوتی که الان میشنویم با هم دیگه 52 ثانیه قرآن خونده. ببینید چقدر زیباست. هجدهم بهمن ماه 1378، ایران، استان آذربایجان غربی، شهر ارومیه.
لا تحرک بگی لسانک لتعجل بگی ان علینا جمعه و قرآنه فإن
مردم ارومیه میزبان استاد دکتر نعینع و استاد لیسی بودند و استاد لیسی دو دفعه به ایران سفر کرد. به شهرهای مختلف ایران سفر کرد و تلاوت‌های زیبایی از خودش به یادگار گذاشت. این فراز مربوط میشه به تلاوت سوره مبارکه قیامه، طارق، اعلا به مدت 35 دقیقه.
اینهم یکیدون کیدا
بذارید فکر کنم، خیلی بعیده، بعید میدونم که ما قاری داشته باشیم مثل استاد محمد اللیسی که این همه از بزرگان تلاوت تقلید کرده باشه. از عبدالباسط تقلید کرده، از کامل یوسف تقلید کرده، از زناتی، سعید مسلم، محمد رفعت، توخی، تبلاوی، از همه تقلید کرده. هزار مشالله، انقدرم قشنگ تقلید میکنه شما لذت میبرید وقتی میشنوید تلاوتشو. با این تسلط حتی بعضی از وقتها از خود اون قاریه قشنگتر تلاوت میکرد. و اما آخرین قله تلاوت استاد محمد اللیسی، سال 1986 میلادی در استان شرقیه مصر، شهر فاقوس، سوره مبارکه مریم رو تلاوت کرد. آیات 93 تا آخر، بعدم 47 آیه اول سوره مبارکه طه رو به مدت 41 دقیقه یک تلاوت طوفانی اجرا میکنه. واقعا همه این تلاوت فرازه، اصلا کدومشو جدا کنم واسهتون، همش قشنگه. در این تلاوت زیبا هم ایشون تحت تأثیر تلاوت‌های استاد سعید عبدالصمد زناتی بود و میدونید که زناتی از بزرگان مصر بوده ها. در برنامه قله‌های تلاوت یک برنامه به خود زناتی ما اختصاص دادیم. این فراز قشنگ رو بشنوید و ببینید که چقدر زیبا از زناتی تقلید کرده.
لا نخاف أن يفرق علينا أو أن يطغى قال لا تخف إنني معكما
لذت بردین از قله های تلاوت استاد محمد اللیسی؟ خب خدا رو شکر، خوشحالم که در برنامه دیگری باز هم به تلاوت های اساتید بزرگ جهان اسلام پرداختیم. این برنامه اختصاص داشت به تلاوت های زیبای استاد محمد اللیسی. انشاءالله در برنامه دیگری باز هم با شما عزیزان همراه خواهیم شد. در پناه قرآن باشید، التماس دعا. خدای بزرگ یار و نگهدارت.
افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
سپاسگزارم از اینکه همراه رادیو قرآن صدای اهل ایمان در موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز هستید. لحظاتتون به خیر و برکت و زندگیتون توأم با نور رحمت در سایه قرآن و عطرت. از همه شما بزرگواران التماس دعا داریم و دعوت میکنیم که در این ساعات و لحظات نورانی، در این نفحات که مربوط هست به نفحات اذان ظهر به افق تهران، ما را هم دعا بفرمایید. این گلبانک از رادیو قرآن ساعت 11:49 دقیقه انشالله تنین انداز خواهد شد و ما هم در خدمت شما هستیم. ما را هم در دعاهای خیرتون فراموش نفرمایید. با هم بشنویم برنامه از آنگاهی گلدسته رو.
این نوای ملکوتی از گلدسته شنیده می شود.
صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان از دل مناره ها می‌وزد. صدای جان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان این ندای دعوت است، بانگ نغمه اذان.
گلدسته
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم. علی زکریایی هم با افتخار در خدمت شما در یوم الشروع. یوم الشروع یعنی چی؟ یعنی روزی که میتونیم خیلی از کارهای مهممونو تو اون روز شروع کنیم. امروز یک شنبه است. در روایات یک شنبه به یوم الشروع معروفه و 29 مهر ماه سال 1403 شمسی است. چشم هم زدیم یک ماه از فصل پاییز گذشت. اینجوریه، عمر گران اینجوری میگذرد. به فرموده امیرالمومنین به صورت مر السحاب داره میگذره. مر السحاب یعنی چی؟ یعنی اینکه عین ابر. ابر دیدی بالا سرت حرکت داره میکنه، نگاهش میکنی چقدر حرکتش آرامه ها، بعد یه لحظه حواست پرت میشه، دوباره نگاه میکنی میبینی ابر با اون بزرگی رفت، چقدر دور شده از اونجایی که قبلا بود. فرصت ها اینجوری، الفرصت و تمر رو مر السحاب، امام علی میفرماید مثل رفتن ابر فرصت ها میگذره. انشالله که تونسته باشیم از لحظه لحظه فرصت عمرمون استفاده کنیم. ما تو برنامه گلدسته کارمون همینه، میخوایم قبل از اذان ظهر به افق تهران که ساعت 11:49 دقیقه است مثل دیروز، کمک کنیم به همدیگه که بتونیم این دقایق رو نورانی ترش کنیم، ازش استفاده مفید ببریم انشالله. با ما همراه باشین. آغاز میکنیم برنامه گلدسته رو با نام و یاد خدا.
فروغ جان و نور دل نماز است، در آن اسرار عشق بی نیاز است. بهار جان فضای عقل ایمان، کلید گلشن رضوان نماز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. به روی مؤمنان وقت عبادت، در رحمت ز لطف دوست باز است. یا الله یا الله یا الله یا الله. به عالم درد هر درمانده‌ای را، نماز اهل ایمان چاره ساز است. نهفته در نماز اسراری از عشق، بر این اسرار واقف اهل راز است. بر این اسرار واقف اهل راز است. یا الله یا الله یا الله یا الله.
و اما بریم سراغ قرآن کریم و صفحه 108 رو باز کنیم. صفحه 108، دوستانی که اهل حفظ قرآن کریم هستن میدونن دیگه، صفحه 108 قطعاً سوره مبارکه مائده خواهد بود. بله، سوره مبارکه مائده، آیه‌ای که مد نظر ماست آیه 7 با هم دیگه بخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا و اطعنا و اتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور. خداوند می‌فرماید که نعمت بزرگ خدا یعنی اسلام رو در حق خود فراموش نکنید. میتونست خدا یه جای دیگه ما رو توی این دنیا وارد بکنه که اصلا بویی از اسلام نبریم، بویی از محبت به حضرت زهرا نبریم، بعد چقدر بد میشد. نه فکر کن مثلا دیگه یه جایی بودیم که امیرالمومنین رو نمیشناختیم، یه جایی بودیم که امام حسین رو نمیشناختیم، چقدر سخت میشد. میگه که نعمت اسلام در حق خودتون رو فراموش نکنید و نیز تعهدی را که در قبول اسلام از شما گرفت. بله، این که الان میبینیم ما مسلمونیم عرضه شده بهمون، خودمون گفتیم آره ما هستیم، ما پای کاریم. به خاطر اینه خدا میگه این همین که قبول کردیم پای کار باشه، این خودش نعمت بوده براتون، اینو فراموش نکنید. یعنی وقتی که گفتین گوش به فرمانیم، اون موقع منظور اون موقع است، در حضور خدا مراقب رفتارتان باشید که خدا میداند هر آنچه را در دل ها میگذرد. این که خداوند هر آنچه که در دل ما هم میگذره رو میدونه، هم خوبه هم یه جورایی سخت میکنه کار آدمو. از چه جهت سخت میکنه کار آدمو؟ از اون جهت که آدم باید مواظب افکارش باشه، مواظب نیت های قلبیش باشه، به خاطر اینکه خدا مطلع از اون نیت ها. مگه میشه اطلاع نداشته باشه؟ از این جهتش خب که باید مراقب باشیم حرفی نیست، اما از اون جهتش که هر لحظه میتونیم از صمیم قلب با خدا صحبت بکنیم، خیلی لذت بخشه. این که خدا به آنچه که در دل ما میگذره آگاهه، یعنی میتونیم هر لحظه شبانه روز با خدای بزرگ این عالم از ته دلمون هر جور که دلمون میخواد حرف بزنیم. چی از این بالاتر؟ دیگه لازم نیست حتی به زبون بیاریم خیلی حرفا رو، تو دلمون حرف بزنیم خدا متوجهش میشه. اینجوری خدا از نیت ها هم مطلعه. و خوبیش اینه که آدم باید خودش رو مجبور بکنه که نیتش صاف باشه، نیتش صادقانه باشه، نیتش خدایی باشه، نیتش اذیت کردن کسی نباشه. ببین چقدر زندگی خوشگل میشه اینجوری. حالا به هر حال امیدوارم که این نعمت رو فراموش نکنیم و همیشه احساس بکنیم که خداوند داره ما رو نگاه میکنه، که واقعیت هم همینه، و مراقب رفتار و کردار و گفتارمون باشه.
واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.
رسیدیم به بخش محبوب من در برنامه گلدسته. لابد با خودتون میگین بخش تریبون آزاد منظورت زکریه. بله بله، دقیقا بخش تریبون آزاد منظورمه. چرا؟ چون توش میخوایم همفکری کنیم و از صحبتهای هموطنان دیگمون فیض ببریم. درباره چه موضوعی؟ در مورد اینکه وضع مسجد چیکار کنیم بهبود پیدا بکنه. خب خیلی جذابه. من علی زکریه‌ای طبق مطالعاتی که داشتم در مورد مسجد طراز اسلامی به این نتیجه رسیدم که مسجد باید اصلی ترین پایگاه تجمعات و تصمیمات و هر اتفاق دیگه خوبی که تو محله میخواد بیفته باید اونجا باشه. من به این نتیجه رسیدم و احساس میکنم که مسجد این چیزی که ما الان داریم توی کشورمون، تو مملکتمون، تو کوچه و محلمون داریم میبینیم، این کارکرد اصلیش نیست. کارکرد اصلیش اینه که یه جوری باشه که مرجع مراجعه همه اهالی محل باشه، با هر عقیده‌ای. بدونن مسجد میرن کارشون راه میفته. مشاوره بخوان مسجد هست، دوره بخوان ببینن مسجد هست، سوال داشته باشن مسجد هست، تصمیم مهم برای محل میخواد گرفته بشه مسجد هست. حالا به هر حال شما هم پیشنهاد بدید چه کار کنیم که مساجد از این وضعیت در بیان و وضعیتشون یه تکونی بخوره. برای دوستانی که با این قسمت از برنامه آشنا نبودن و الان آشنا شدن و اونها هم پیشنهاداتی دارن که شاید گزارشگر خوب برنامه ما نرفته باشه سراغشون، از طریق شماره پیامکی 30100 میتونن پیشنهادات خودشون رو با ما در میون بذارن. حتما انشاءالله همکاران من این پیشنهادهایی که شما دارید رو بررسی خواهند کرد. زیرش فقط خواهشم بنویسین گلدسته که برسه به دست ما. دم شما گرم. با هم دیگه بخش تریبون آزاد بشنویم.
انما یعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر واقام الزكاة ولم يخش إلا الله ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين.
اگر بنده به عنوان امام جماعت مسجدی بودم،
من اگر جزء هیئت امنای مسجد بودم،
اگر من به جای حالا هیئت امنا یا خادم مسجد بودم،
من اگر خادم مسجد محله خود بودم،
با کارهای خیلی ساده میشه به اهداف بزرگ رسید. ما همه حرفمون اینه، با کارهای خیلی ساده بدون هزینه و خلاقانه میشون اهداف خیلی بزرگی رسید که اهداف تمدنی باشن، که آدم هایی تو اینا تربیت بشن که خود اونا متوجه میشن که بعداً به قول شهید بزرگوار اونا شهید کازانی بود که انسان های ضعیف به اندازه امکاناتشون کار میکنن. اینو ما فرض کنیم که ما یه مفهومی داریم با یه سری واژه به بچه‌ها داریم میگیم، اون که شما با کمترین امکانات به اهداف بزرگ برسید و اینکه ما نمیتوانیم، ما تحریمیم، ما به قول معروف شرایط برامون شاید مثلا برقرار نیست، اینی که به در و دیوار گیر بدیم که همه ی عوامل بیاریم که ما نمیتونیم کار کنیم به خاطر همه ی عوامل پیرامونیمونه، این تو ذهن بچه کامل میره کنار و اصلا این قضیه اراده است. از اتاقا فهمودن جنگ جنگ اراده است. وقتی اراده وسط باشه ما واقعا میتونیم از ظرفیت استفاده بکنیم. گفتن توی جنگی بود نادرشاه داشت نگاه میکرد، توی جنگ دید یه پیرمرد خیلی داره به قول معروف خوب داره میجنگه، از جوانا بهتر داره میجنگه، رو برای جنگ اینو خواستنش، بعد همه فکر کردن ما تشویقش کنه، بعد نادرشاه بهش گفتش که فلان فلان شده تو جنگ افغان ها که به ایران حمله کردن اون جوان بودی که تو اگه اونجا میرفتی میجنگیدی حتما یه چیزت میشد. اون پیرمرد پیرمرد رندی بود، بعد بقیه شده موقع من بودم نادر نبود. الان ما میگیم مردم هستن، اون اراده ای که ما فعالین مسجدی، ما فرماندهان پای قوار باشیم وسط، بعضی موقع ماها احساس می‌کنیم که ما بریم مردم نمیان، ولی مهم اینه که خدا بر طبق اونها یه ولذین جاهد و فینا اون دو تا قدم اول گفته شما باید بردارید، یعنی ما باید برداریم، بعدش رو بسپاریم به خدا، خدا ایشالله خودش کارو میگیره و بزرگ میکنه که این وعده وعده الهیه و وعده صادقه که خدا به ما داد.
اتینا وفودا الى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمدي أتينا لنحفظ آية الكتاب ففيه الهداية فيه الصواب أتينا لنقرأ هدي النبي وسيرته وحكايا الصحاب وسيرته وحكايا الصحاب أتينا وفودا إلى المسجد صغارا كبارا لكي نهتدي فزدنا إلهي هدى وتقى وحبا وشوقا إلى أحمدي.
امیر حسین جمالی دوست خوبم در مورد نماز یه داستانک براتون آماده کردن با عنوان نگاه برابر، با هم دیگه بشنویم.
نگاه برابر. یکی از دانشجویان جلسه گذشته به استاد توهین کرده بود، اینک با جسارت در ردیف اول نشسته بود. استاد مشغول تدریس شد، هر کس سوالی می کرد استاد جواب می داد. دانشجوی گستاخ سوالی پرسید و استاد مانند بقیه موارد در کمال خوش اخلاقی سوال او را پاسخ داد. دانشجو از رفتار استاد شرمنده شد. شب به استاد پیام داد شما در کدام فرهنگ این رفتار را یاد گرفته اید که نسبت به همه نگاه برابر داشته باشید؟ استاد در جوابش نوشت: در نماز و رفتار خدا با بندگانش. او اجازه داده که گناهکار و مؤمن روزی 5 مرتبه با او سخن بگویند.
صلاتی نجاتی و نور لقلبی، صلاتی دوما ضیاء حیاتی، صلاتی عماد لدینی و امری، بها استعین بدرب الشتات.
صلاتی راحت قلب المعنى، وما خاب يوما مقيم صلاتی، أحب الصلاة ففيها نجاتي، وتسمو بروحي عن الملهيات.
صلاتي نجاتي ونور لقلبي، صلاتي دوما ضياء حياتي، صلاتي عماد لديني وأمري، بها أستعين بدرب الشتات.
وأشعر بالله مني قريبا، ويخشى فؤادي يا بالرحمات، إذا ما ركعت إذا ما سجدت، أحس بفيض من المكرمات، أحس بفيض من المكرمات.
صلاتي نجاتي ونور لقلبي، صلاتي دوما ضياء حياتي، صلاتي عماد لديني وأمري، بها أستعين بدرب الشتات.
برخلاف چیزی که ما همیشه فکر میکنیم، ما یه فرصت محدودی داریم. زیادم شنیدیم اینها که سن و سال دارامون هم میگن، ولی ما نفهمیدیم. حالا خودمون میگم متوجه نشدیم اصلا عمرمون چه جوری رفت، کی برف پیری نشست رو سرمون. الان شماها منو نمیبینید، موهام سفید شده تقریبا، حالا میگم بهش جوگندمی. کی رسیدیم به این سن 40 50 60 70؟ ما میگیم 60 سال 70 سال، چون به نظرمون خیلی زیاد میاد. اما اونی که رسیده به 60 سال نمیگه 60 سال، میگه 60 سال. همین، اون تیل 60 هم تازه نمیگه، 60 سال. اینقدر براش کمه. حالا انشالله عمرمون طولانی باشه عزیز من، من که بخیل نیستم، انشالله بریم رو 90 و 100 سال و اینا. اما بعد از همه 60 و 70 و 90 و 100 و اینا، تاکسی اینترنتی خدا یا همون پیک مرگ میاد دم درمون دیگه، درسته؟ میگه آقا شما تاکسی سفارش داده بودین؟ ما میگیم نه نه به خدا، کی تاکسی سفارش داده؟ مثلا چوکی هستی هستن؟ میگه چرا؟ داده بودی؟ یعنی براتون تاکسی سفارش دادن، حالا بفهمه سوارشین تا بری. اون تاکسی ما رو چند جا میبره؟ یکی از جاهایی که میبره سینماست. جدن؟ آره. یعنی من اسمشو گذاشتم سینما، حالا شاید عنوانش چیز دیگه است قطعا. ولی ببینین، یه سالن رو تصور کن با بی نهایت صندلی، سیستم صوتی فوق پیشرفته، نور و کیفیت تصویرم که دیگه نگم براتون. حالا تو هی دل تو دلت نیست که قرار فیلم چی پخش کنن. اصلا کمتر از سینمای کریستوفر نولان باشه ظلم به داستان، به این همه تجهیزات فوق مدرن. خلاصه فیلم شروع میشه. حالا بگذاریم از شوخی، ببینی که بله، از کریستوفر نولان و آلفرد هیچکاک خودمون بازی کردیم. سینما هم سینمای معناگراست. دوربین کاشتم، شما دل تو بازار راه میری، بعد تو دلت ها اعتراض میکنی که این چه فیلمی آخه، سناریوش خوب هست. میگن آقا یا خانم محترم، سینماش معناگراست ها، دقت کن، اونجا میتونستی یه نگاه حرام داشته باشی، نداشتی. بعد برو تو درون خودت، دیدی چقدر آشوب بودی برای همون یه سکانس که نگاه بکنم نگاه نکنم چیکار کنم. ما همه این شاهکار زندگی تو رو فیلم برداری کردیم. آخ که اگه اینو به ما بگن چی میشه؟ بعد تو که نگاه حرام نکردی خوشحال میشی. یه خورده میری جلوتر، دم عزم شده، یادت نیست مسجد رفتی یا نرفتی، میبینی یه هایی مسجد تو کچ کردی رفتی تو مسجد، واه انقدر ذوق میکنی به